الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. انشاءالله با تبریک سال نو و پیروزی رزمندگان اسلام بحثمون رو در ادامه بحث جلسه گذشته در تاریخ سیاسی اسلام که امروز بایستی راجع به عصر پیامبر مطالبی عرضه بشه آغاز میکنیم. وقتی که میگوییم اسلام در عصر جاهلیت در شبه جزیره عربستان ظهور کرده، اکثرا شاید ذهنشون از جاهلیت همون جاهلیت موجود در جزیره العرب و شبه جزیره عربستان بیاد، در صورتی که در یک دید و در یک تحلیل واقع بینانه دنیای اون روز قبل از اسلام مجموعاً درگیر شرک، درگیر فشارهای طبقاتی و درگیر جاهلیت بود. این فقط منحصر به شبه جزیره عربستان نبود. قبوله که در جزیره العرب بت پرستی رایج بود، سنت های قبیله گرایی، سیستم تبعیض و روش های ظلم و اجحاف و نظام طبقاتی وجود داشت، ولی در تمدن ها و فرهنگ های معروف آن روز هم این موزل و این مسئله وجود داشته. من چند تا از فرهنگ ها و تمدن های مهم آن روز رو عرض میکنم مختصر. خب یکی از کشورهایی که آن روز داعیه ابرقدرتی هم داشت و امپراتوری داشت خود کشور ما ایران. ایران آن روز مصادف بود با حکومت ساسانیان و به طور مشخص به بعثت پیغمبر قرین با دولت خسرو پرویز و حکومت خسرو پرویز. ما به خوبی در تاریخ می‌بینیم که اولا از لحاظ مذهبی ایران اون روز زرتشتی بودن. زرتشتی از نظر ما زرتشتیگری یک دین توحیدی نبوده به اون زمان، به اون در اون زمان و به اون شکل، چرا که اعتقاد به ثنویت به قول فرنگی ها دوالیزم که یک اعتقاد شرک‌آلوده کاملا در مسلک زرتشتیگری هویدا بود. یعنی زرتشتی ها دو خدایی بودن، یک خدایی نبودن. معتقد به اهورامزدا و اهریمن، اسپنتمینو و انگرمینو بودن و گذشت از لحاظ اعتقادی که یک مذهب شرکالود بود، از لحاظ سیاسی هم مسلک زرتشتیگری در خدمت و توجیهگر مظالم حکومت ستمشاهی آن روز بوده. موبدان زرتشتی قدرت قاهره در دربار ساسانیان بودند. تاج را بر سر شاهنشاهان موبدان زرتشتی می‌گذاشتند و از سر آنان موبدان زرتشتی بر می‌داشتند. و گذشت از این مسئله، مذاهب دیگری هم در ایران آن روز وجود داشت که مجموعاً شرک‌آلود و سیستم و منش اجتماعی اون روز جاهلانه بوده. عنوان مثال مذهب مانی، مذهب مزدک و حتی عیسویت، اینها در ایران نفوذ داشتن. باز مانویت هم یک نوع بینش شرکالود بود، اختلاطی از مذاهب متعدد اون روز از جمله مذهب بودایی و زرتشتی و مسیحی بودش و اعتقاد به خدای نور و خدای ظلمت از ویژگی بارز مذهب مانی بود. باز در بینش مزدک هم که معروف بودن به پاکدینان، شکل اصلاح شده‌ای به اصطلاح سعی کردن از دین زرتشت مزدکی‌ها ارائه بدن، اونها هم باز اعتقادات شرک‌آلودی داشتن. جامعه اون روز ایران هم تحت حکومت ستمشاهی اکثریت توده مردم در یک فشار مضاعفی زندگی می‌کردن و از کتاب‌هایی که راجع به احوالات دربار ساسانیان الان در دست رفته گاهی شگفت‌انگیزه. اون همه فشارها، تضییقات، تحمیلات و سلطه‌گری‌هایی که سلاطین داشتن. از لحاظ علمی اگر جهل رو به مفهوم مقابل علم هم بگیریم، باز درسته که در ایران اون روز به همت بعضی از بزرگ مردانی مثل بوذرجمهر، نخست وزیر انوشیروان، عرض کنم به حضورشون که حرکت‌های علمی شده بود، یا دانشگاه‌های توسط شاپور به نام جندی شاپور در زمان ساسانیان در ایران وجود داشت، ولی تاریخ به خوبی گواهی میده که ما عصر مشعشعی از تبلور علوم و تشعشع علوم در ایران زمان ساسانیان واقعا نمیبینیم. حقیقتا دلیل عمدهش هم این بود که علم در انحصار خاندان سلاطین و از ما بهتران بود و اکثر مردم از تحصیل محروم بودند. همین حالت رو در روم آن روز میبینید، رومی که مخصوصا بعد از مسیحی شدن قسطنطین یک پارچه دربار مسیحی شده بود و حتی دایره تبلیغ مسیحیت رو هم داشت. ما در جلسات گذشته هم عرض کردیم از نظر ما مسیحیت نه تنها نتونست اون اصلاحات عمیق اجتماعی و سیاسی رو در جامعه های اون روز به وجود بیاره و جذب سیستم های اجتماعی و سیاسی شده، از لحاظ اعتقادی هم باز همین ترتیب ما مسئله صلیب رو به اعتقاد به ابو ابن روح القدس رو شکل برگردان شده شرک میدونیم و منافات با مسلک توحیدی خودمون میپنداریم. به هر حال اون موقع باز به همین شکل بوده و امپراتورهای روم هم مثل امپراتورهای ایران در یک نظام سلطه و در یک نظام جابرانهی بر توده های محروم مردم ظلم میکردن و نظام در روم هم طبقاتی و شرکالود بود. همین مسئله در تمدنهای بزرگی مثل هند، در هند قبلش مذهب برهما وجود داشت و بعد هندوان به مذهب بودا در آمدن و در هر دو بینش اعتقاد به طبقاتی بودن جامعه و نظام تبعیض کاملا حاکم بود. الان هم که الان هندوها همین مسئله طبقات رو در داخل جامعه هند خیلی مراعات میکنن، برهمنها حق دارن که حاکم باشن در اونجا، اکثر مناصب سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در دست طایفه برگزیده هند یعنی برهمن هاست و توده های نجس ها که در مسلک هندو به عنوان قشر ضعیف جامعه هستن، بدبختی های و مرارت های جامعه اونجا رو بایستی تحمل بکنن. در چین هم همین ترتیب، در ژاپن هم همین جور، مذهب کنفوسیوس در چین و مذهب شینتو در ژاپن و مذهب بودایی باز در هر دو کشور که مشخصه بارز هر دو کشور از لحاظ مذهبی باز همون اعتقاد شرکی، همون چیزی که در جزیره العرب وجود داشت، به نوعی در بین همه تمدن‌های امروز و کشورهای امروز وجود داشت و مذاهب توحیدی به نحو خالص و خلص نمود واقعی نداشتن و یا کم داشتن و جامعه شرکالود بود و پیغمبر اسلام در چنین شرایطی برای کل جهان مبعوث به رسالت میشه و اسلام رو میاره. راجع به عصر پیامبر تحلیل های مختلفی میشه. از نظر بنده بهترین شیوه این است که ما از اول ولادت پیغمبر را تا وفات پیغمبر و بعد از اون رو در یک سلسله زنجیره‌ای تحلیل کنیم، نه به نحو منقطع و ابتر. آنگونه که مورخین گفتند سه دوره کامل برای عصر نبوت پیغمبر ذکر کردند، یعنی عصر زندگانی پیغمبر. یک مرحله، مرحله ولادت تا بعثت. یک مرحله، مرحله بعثت تا هجرت. اولیش حدود 40 سال و دومیش حدود 13 سال و مرحله سوم از هجرت تا وفات که 10 سال.
هر یک از این مراحل در زندگانی پیغمبر یک ویژگی های بارزی داره. مرحله ولادت تا بعثت پیغمبر مرحله خودسازی خود پیغمبر، به این معنا که یک رهبر آمادگی در آینده بتونه ظهور بکنه. این مرحله 40 سال که مرحله نسبتاً طولانی است، شاکله وجودی پیغمبر شکل می‌گیرد و زمینه بعثت در پیغمبر آماده می‌شود. او هنوز 3 ماه در شکم مادر است که پدرش عبدالله را از دست می‌دهد. 6 سال است که مادرش را از دست می‌دهد و 8 سال است که جدش عبدالمطلب را از دست می‌دهد. و همه این سوانه در ابتدا و در سباوت پیغمبر میتونه به مقدار بسیار زیادی از او یک فولاد آب دیده بسازد، یک انسان با استقامتی بسازد. باز پیغمبر دوران کودکیش رو سپری میکنه و در دوران نوجوانی در جنگهای فجار شرکت میکند. در پیمان حلف الفضول یا حلف الفضول شرکت می کند. جنگ فضار جنگی است که پیغمبر در عنفوان جوانی در آن می رزمد و این بنیه نظامی پیغمبر رو قوی می کند و پیغمبر رو جنگ دیده بار می آره. و پیمان حلف الفضول پیمان جوانمردان اون روز مکه بود. فضلها جمع شده بودند برای دستگیری از محرومین. اگه یک فرد بیکس و باعثی فریاد استغاثه ای سر داده، کمکش بکنن. این تشکیلات یک تشکیلات جوانمردان بوده و دهامیان مستضعفین بوده و پیغمبر در سن 15 سالگی در این تشکیلات شرکت میکنه و امضا میکنه این قرارداد. و باز در همین اوان پیغمبر به چوپانی مشغوله، مثل بسیاری از پیامبران بزرگ الهی که چوپان بودن، مثل شعیب، مثل موسای پیغمبر. خب این خودش یه فلسفه داره که اکثر بسیاری از انبیا چوپان بودن، به خاطر اینکه این چوپانی اولا اینکه از لحاظ جسمی بنیه قدی برای انبیا با وجود میاد و پیامبران نیاز به این داشتن که به تعبیر قرآن راجع به جالوت پیغمبر و زاده و بستن به جسم و علم، هم از لحاظ جسمی باید انبیا قوی می بودن هم از لحاظ علمی. و بهترین راه در این چوپانی عبور از سنگلاخ ها، برفراز دره ها، گرفتن گوسفند ها، اینها از پیغمبر و بدن پیغمبر یک عنصر ورزیدهی، یک عنصر آماده به کاری ساخته بود. گذشته از این، دل به طبیعت بستن و در هوای شبانی گشتن بهترین راه برای شناخت آیات خداست. در دل صخره‌ها، در دل کوه‌ها، همراه با گوسفندها، این زیبایی‌ها، این مناظر طبیعی همش آیات خداست و اعتقاد انبیاء را نسبت به رب ودود بیشتر می‌کند. در اوج جوانی پیامبر بزرگوار اسلام در سن 23 سالگی راهی بار تجارتی بزرگی خدیجه از مکه به شام میشه. آنگونه که میسره غلام خدیجه برای خدیجه تعریف کرد، پیغمبر با یک زبردستی خاصی در یک سفر پرسود تجاری از زیروبم اقتصاد و تجارت و بازرگانی امروز آشنا میشه و آنچنان که میسره وقتی تعریف میکنه برای خدیجه صداقت پیغمبر رو و زرنگی پیغمبر رو، خدیجه فوراً پیشنهاد ازدواج با رسول الله میده و در 25 سالگی ازدواج میکنه. در دنیای غلبه شهوت که همه دنبال زن و ازدواج و این بساطا هستن، پیغمبر 25 ساله شاداب جوان با بیوه 40 ساله‌ای که دو شوهر قبلا داشت، یعنی خدیجه، ازدواج میکنه. به این حرکت پیغمبر فی الواقع یک انقلاب است نسبت به نظام اون روز حاکم بر عصر جاهلیه. اینا همش مرحله آبدیدگی پیغمبره، مرحله ولادت تا بعثت مرحله خودسازی پیغمبره، تکون شخصیت پیغمبر است. شاکره وجود پیغمبر پیدا میشه و آماده میشه برای اون امر لدنی و اون امر الهی یعنی مسئله بعثت و این نیاز به زمینه داشت. تو اون زمانی که در اعراب جاهلیت القاب سوء به یک دیگر می دادن که قرآن بعد آن من می فرماید ولا تنابزو بالالقاب، این بچه از کوچکی چی کار کرده بود تو بین اون مردم که هر کسی میگه نمیدونم احمد فلان، حسن فلان، حسین فلان، لقب های بد برای هم دیگه انتخاب میکردن، ولی به این بچه که میرسن همه بهش میگن محمد الامین، محمد امانتدار و درستکار. و اگه این امین نبود این چجور میتونست بعدا در دل مردم نفوذ بکنه، اونم تو اون بافت خشن اعراب جاهلیت. و بالاخره پیغمبر مبعوث به رسالت میشه. در بعثت پیغمبر، مرحله بعثت تا مرحله هجرت از نظر ما دوره فرسازی است. پیغمبر کادر سازی میکنه، نیرو میپروره برای آینده خودش، نیروهای کیفی، چون کمیت نیروها خیلی قوی نبود، گسترده نبود. سه سال اول بعثت و انذر عشیرتک الاقربین تبلیغات پیغمبر جنبه نیمه مخفی و نیمه علنی داشت و رسول گرامی اسلام بیشتر با فامیل ها و یه تعداد قلیلی به پیغمبر، 50 خردی نفر بعد از 3-4 سال بیشتر به پیغمبر ایمان نیاوردن، ولی همین نیروها نیروهای کیفی قوی بودن. توشون یاسرها بود، عمارها بود، سمیه بود که اینا تا آخرین لحظه، درسته که تازه مسلمان بودن، ولی اسلام رو عمق استخوان اینا کار کرده بود. این به خاطر بود که پیغمبر کار فرهنگی کرده بود. پیغمبر در منزل ارغم ابن ابل ارغم کلاس ایدئولوژی براشون تشکیل داده بود، تفسیر قرآن میکرد براشون، اینا رو با معارف اسلامی آشنا میکرد. اینا اونقدر ورزیده بودن که حاضر به نساء همه چیزشون در راه اسلام بودن، ز خدیجه که همه اموال خودش رو در راه اسلام داده بود. به این حکی از این که پیغمبر کار فرهنگی کرده. انقلاب حکومت اگر زیربنای ایدئولوژیکی و فرهنگی مستحکمی نداشته باشه برباده و زود از بین میره، بیبایستی ریشه ها و بر کیفیت ها افزوده بشه. در سال پنجم بعثت پیغمبر بالاخره به این نتیجه میرسه که حال که یه مقدار نیروها زیاد شدن، تعدادی از نیروها به عنوان باقیات صالحات باقی بمونن و اینها چون خود پیغمبر شاید مورد هجمه دشمن واقع بشه و حتی منجر به نابودی پیغمبر و شهادتش بشه، لذا این یه فکر اساسی بود که باید بخشی از نیروها رو آماده داشت. پیغمبر اینجا پیشنهاد هجرت به حبشه رو میده، این ارضی واسعه فیایه فعبدون. پیغمبر با 80 خردی تن از یارانش از راه دریای سرخ به اتیوپی میرن، به حبشه میرن. اونجا جای خوبی بود، از لحاظ جغرافیایی دور بود، قبایلی در اونجا با قبایل کفار قریش هم پیمان نبودن که بعدها پیغمبر رو اذیت کنن، و خود نجاشی پادشاه حبشه هم نسبتاً یه آدم خوبی بود و پیغمبر با علم به این مسائل و با در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی و سیاسی اون روز دستور هجرت به حبشه را به رهبری جعفر ابن ابی طالب پسر عمویش صادر فرمود. و بعد خود رسول الله هجرتی به طائف داره و به هجرتی به طائف یک زمینه بسیار خوبی بود، مثبتی بود و زمینه شد برای هجرت به مدینه، چون پیغمبر در هجرت به طائف متوجه شد به خاطر اینکه قبایلی که در طائف زندگی میکنن هم پیمانان کفار قریش هستن، لذا بر طبق اون اصول هم پیمانی که در بین قبایل اعراب به شدت مراعات میشد، اینا بر پیغمبر ظلم کردن، پیغمبر رو آواره کردن، به وجود مبارکش جسارت کردن در طائف. و بالاخره پیغمبر متوجه شد که طائف محیط خوبی نیست. بعد از این از سال 7 تا 10 بعثت شاهد تبعید پیغمبر به شعب ابی طالب، شعب ابی طالب از آقایونی که مکه مشرف شدن و یا تو تلویزیون همین پول و پل هجوم که نیروهای حاجی ما رو سال گذشته مزدوران حاکم بر حجاز به شهادت رساندن، اینجا همون شعب ابی طالب بود که الان معروف به قبرستان ابو طالب در مکه. انسان در روز در یه حالت عادی یک روب نمیتونه زیر آفتاب اونجا مقاومت بکنه. حالا خدا میدونه 3 سال پیغمبر و یارانش چجوری در زیر آسمان بی سقف تو اون گرمای شدید به سر بردن. که مورخین میگن یک چهارم خرما رو گاهی بین خودشون دونیم میکردن، گاهی همین قوت لایموت هم نبوده، گاهی فامیلای خدیجه برای حضرت از پشت کوی ابو قبیس یه مقدار کالا و نان و اینا میفرستادن و کفار قریش سر راه میگرفتن، اگه میگرفتن که نمیذاشتن دست پیغمبر برسه. شما ببینید چقدر فشار و تضییقات و حصر اقتصادی بر پیغمبر زیاد بود که بالاخره خود ابو جهل و ابو سفیان و امیه بن خلف اینا دلشون سوخت و خودشون اومدن اون پیمان رو، اون قسمی که خورده بودن در تبعید پیغمبر، اون رو به قول خودشون می‌خواستن پاره بکنن. این نقطه‌ای است که فشاری است که بر پیغمبر وارد شد. پیغمبر 4 ماه در سال که ماه حرام بود و جنگ قدغن بود میومد از شهر بیرون که یه مقدار خرید بکنه، لباس بخره برای بچه‌ها. ابو لهب میرفت همون کالاها رو 2 برابر 3 برابر قیمت می‌خرید تا پیغمبر قدرت خریدش ضعیف بشه و در یک فشار و تنگنای اقتصادی حتی در اون ماهای حرام هم نتونه برای خودش یه لباس یه قوتی تهیه که سوره و آیه شریف نازل میشه و تبت یدا ابی لهب و تب. و بعد از این مراحل بالاخره میرسیم به مرحله اون توطئه خطرناک، شهادت پیغمبر و ترور پیغمبر در رخت خواب که امیرالمومنین به جاش میشینه و حضرت با زمین سازی که در پیمانهای عقبه اول و ثانی با بعضی از سران طایفه اوس و خزرج در مدینه نموده بود و با گسیل آقای مصعب ابن عمیر به عنوان نماینده تام الاختیار پیغمبر در مدینه، زمینه مذهبی کاملی در مدینه برای پذیرش پیغمبر فراهم میشه و رسول الله هجرت میکنه. آهنگ حرکت ضمناً آیات و سوری هم که در مکه بر پیغمبر نازل شده کمتر بعد سیاسی و اجتماعی و اجرایی داره و بعد حکومتی داره، بیشتر بعد فردی و اخلاقی داره و بعد اعتقادی داره. چرا؟ چون 13 سال مکه مرحله تکون اصول اعتقادی ایدئولوژیکی یاران پیغمبر بوده و هنوز مرحله پیچیده‌ای نبود که همه احکام اسلامی بیان بشه. بعدها در مدینه زمینه حکومت فراهم شده و آیات مدنی جنبه‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر داره و جنبه های تکمیلی اعتقادی و اخلاقی داره. و در مدینه پیامبر بزرگوار اسلام اولین کاری که میکنه قانون اساسی تشکیل میده. قانون اساسی پیغمبر همون پیمان نامه عمومی است که پیغمبر از همه سران قبایل در مدینه میگیره و بر اون اساس حدود و وظایف و اختیارات هر یک از قبایل روشن میشه. این یک کار بسیار اساسی بود برای اینکه مرکز حکومت دچار اختشاش نباشه و تا زمانی که مرکز آرام نشه و تثبیت نشه جای دیگه نمیشه کار کرد. رضا پیغمبر از طریق پیمان نامه عمومی که از همه قبایل مدینه گرفت سعی کرد یک ثبات نسبی به مرکز حکومتش بده. آهنگ حرکت پیغمبر به مدینه از همون اول بعد اجتماعی و سیاسی داره. پیامبر در نزدیکی مدینه در محله قبا مسجد قبا رو بنا می‌سازد. این مسجد یعنی پایگاه سیاسی اجتماعی مسلمان‌ها برای اولین بار. در خود مدینه هم برای اولین بار مسجد النبی احیا می‌فرماید. دستور می‌دهد در بین قبیله بنی عوف قبل از حضور در مدینه اولین نماز جمعه خونده شود. این نماز جمعه، اون اذان به اون مسجد، اینها شعائر سیاسی و اجتماعی و حکومتی اسلام بودند. مسجد چند ستون داره، ستون قضا، ستون امور اجرایی و قوه مجریه، ستون پاسخ به استفتاءات و مباحثات علمی و ستون عبادت. هر جا پیغمبر میشه، یه جا در محل عبادت، یه جا در محل مراجعه به سوالات، یه جا در حل و فصل دعاوی و خصومات و یه جا در محله امور اجرایی و اداری و اساس و تشکیلات و هویت خودش رو پیغمبر بزرگوار اسلام در داخل مسجد شکل میده. بعد از این مسئله ما میبینیم که امور قضایی، امور اداری و امور سیاسی به تدریج شکل میده و بالاخره پیغمبر از اولین اقدامی که میکنه تشکیل بسیج در مدینه است. قوای 20 نفره 25 نفره دسته های اینجوری پیغمبر تأسیس میکنه. اینها شبیخون میزنن، اینها آموزش رزمی داشتن، رزم شبانه داشتن و خود پیغمبرم گاهی فرماندهی این دسته های کوچیک رو در مدینه به عهده میگرفت
چون پیغمبر میدونست آینده برخوردهای نظامی بین او و کفار قریش به وجود میاد و یهودی ها و دیگر دشمنان، لذا در تدارک برآمد که بنیان یک گروه نظامی قوی رو در مدینه پیریزی بکنه که بعد از چند ماه دیگه همین گروه تونستن با حدود 300 خوردی نفر در جنگ بدر بر بیش از 700-800 نفر از کفار قریش غلبه پیدا بکنن و در جنگ های احد و با جنگ هایی که با بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی المصطلق و جنگ احزاب و جنگ خیبر و برخا از این نیروها استفاده شد. در سال ششم هجری پیغمبر با پیروزی نسبی که به وجود میاره دیپلماسی فعال خودش رو آغاز میکنه. سیاست خارجی پیغمبر بر اساس اصل دعوت به اسلام و مبارزه با مستکبرین و جهاد آزادی بخش شروع میشه. پیغمبر در همه برخوردهای دیپلماتیکی تلاش وافری دارد که تفوق و سیادت و عزت اسلام حفظ شود. در نامه‌ای که به بیش از 40 زمامدار وقت خود نوشته است به مقوقس پادشاه مصر، به هراکلیوس امپراتور روم، به خسرو پرویز پادشاه ایران و سران قبایل متعدد در داخل جزیره العرب و اطراف نوشته بود، در همه جا پیغمبر برخلاف عرف دیپلماتیک اون روز عزت اسلام و بزرگی اسلام رو مورد توجه قرار میداد. در برخورد اولا سفرهای خودش رو حتما سفارش میکرد که از موضع قدرت و عزت با دربار پادشاهان برخورد بکنه. ثانیا نامه ها و مکتوبات و مراسلات خودش هم کاملا اینجوری بوده. اون روز در نامه ها رسم بود که اول نامه باید به اسم سلطان اعظم میبود، اونم سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان، بعد فلان فلان، خلد الله ملکه، شید الله ارکانه، با این همه. ولی پیغمبر میاد میرسه من محمد الی ابرویز، اول از اسم خودش از محمد به ابرویز خادی الملک الفارس، پادشاهی همین کام شده. این سیاست اونایی که به ما حالا امروز میگن بابا شما چیکار برای قدس دارید، جای دیگه دارید، آمریکا رو چیکار دارید، شوروی چیکار دارید، خب آرام بگیرید بابا. اینا اگه زمان پیغمبرم بودن نعوذ بالله پیغمبرم نصیحت میکردن، چرا که پیغمبر در سال ششم هجری هنوز اطراف مدینه تحت اختیار پیغمبر نبود، هنوز مدینه و کل جزیره العرب زیر نفوذ دولت یمن بود و دولت یمن تازه دستشانده خسرو پرویز بود. وقتی همچین آدمی بیاد اینجوری نامه قاطع، یک دیپلماسی فعال، یک برخورد از موضع قدرت داشته باشه با قدرت ها، این خیلی عایز اهمیته. این بیانگر این معناست که ما در برخورد با اول قدرت ها نباید جا بزنیم. حالا موشک شاید فردا شیمیایی هرچی شده بایستی استقامت کرد و ما داشته باشیم و عملی بکنیم. و بالاخره بعد از این دیپلماسی فعال پیغمبر آخرین سنگر سیونیزم اون روز رو، یعنی یهودی ها رو در قلعه خیبر از بین میبره. و این یک حرکت بسیار جالبی بود، چون یهودی هایی که از جاهای مختلف آواره شده بودن توسط نیروهای اسلام در قلعه خیبر سنگر گرفته بودن و اونجا اسلام رفت، آخرین لانه فساد رو از بین برد و بعد هم پیغمبر آماده غزوه تبوک و نبردهای دیگر و جنگهای دیگری شده که ما در تاریخ داریم. و به طور کلی این مرحله، یعنی مرحله بعثت تا هجرت، مرحله هجرت تا وفات، مرحله تدوین حکومت اسلامی، آیات قرآن دیگه تکمیل میشه در این زمان، مسائل اجتماعی اسلام، نظام سیاسی و حقوقی اسلام بیان میشه، مطرح میشه و پیغمبر هم عملا موفق میشه که تئوری ها رو در قالب حکومت اسلامی و در مرحله عمل در بیاره. این دوره بسیار مهم است. ملعصف اواخر حیات پیامبر بزرگوار اسلام ما شاهد توطئه های گسترده‌ای از سوی دشمنان خانگی، دشمنان داخلی و دشمنان خارجی هستیم که نقطه اوجش قائله صحیفه بعد از شهادت رحلت پیغمبر بزرگوار اسلام بوده که انشاءالله ما در زمینه زمین سازی های صحیفه به کیفیت روی کار آمدن خلفای سلاسه در جلسه آینده مطالبی رو خدمت شما عرضه خواهیم داشت. من بیش از این راجع به این فراز از تاریخ، یعنی تاریخ از پیامبر مطالبی رو ارائه نمیدم. یه چند تا کتابی راجع به جهان قبل از بعثت، کتابی است ما اینجا در کتابخانه هم داریم به همین اسم، جهان قبل از بعثت، آیان آیاش میرفسنجانی و شهید باهنر نوشتن، جهان در عصر بعثت. حتما برادران این کتاب رو انشاءالله مطالبه فرمایید. کتاب فروغ ابدیت آیه سبحانی رو ما معرفی میکنیم، دو جلدش حتما برادران خوندن، بازم بهتر بخونن. این کتاب تاریخ سیاسی اسلام تا سال 40 هجری تألیف آقای جعفریان، این کتاب خوبی است، مؤسسه در راه حق انتشارش داده. و کتاب تاریخ سیاسی اسلام یا تاریخ تحلیلی اسلام مال آقای سید جعفر شهیدی، دکتر سید جعفر شهیدی، و تاریخ سیاسی اسلام مال آقای آیینه‌وند، صادق آیینه‌وند. برادران عزیز، ان شاءالله این کتاب ها رو مورد مطالعه قرار میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.